و وقتی جمعیت کشور در نظر بگیریم و وقتی که ساختار ایلیاتی کشور در نظر بگیریم، وقتی میزان مدرسه های در نظر بگیریم، وقتی که مجموعه تفاولگری های نهاد روحانیت در مقام رسمیش در کنار دست قدرت نظامی، وقتی همه اینا در نظر بگیریم، دستیسه
های بیگانگان،
و بعد نگاه میکنیم میبینیم که این استبدادی که حاکمه در خدمت چیست؟ هم در خدمت چپاول کشور است و هم در خدمت امتیاز دادن به خارجی هست. و ما قرارداد 1907 داریم، ما قرارداد 1919 داریم، اینا همه هستن دیگه. رسمن کشور رو بین همسایه شمالی و جنوبی تقسیم کردن، بسیاری از دولت مردان تابعیت دوگانه دارن. البته اکنون هم این قضیه بیرون نیست، میبینیم که بیشتر دولت مردان نظام ولایت فقیه به نام جمهوری اسلامی میبینیم که تابعیت رو چندگانه دارن و اغلب همسراشون، خانوادهشون، فرزندانشون از همین سرزمین های استکبار جهانی تابعیت گرفتن. شما بدیدین که وقتی قضیه بانک ها و اختلاس 3000 میلیارد پیش آمد، بعد خانه هایی هم توی این سوی و اون سوی کشف شد که چند میلیارد اینجا خریده شده بوده از جمله اون چی که در کانادا روشن شد. حالا در چنین گیروداری در این سالهای اخیر در این رستاخیز بزرگ ملی ایران که بر رغم 30 سال آوار مدام تهجر و قهقرایی و خرافه پروری، ما دیدیم که جوانان ما چنان آمدن و قریب سالی خیابانها رو اشغال کردن و اون شکوه و عظمت از خودشون به یادگار گذاشتن. به یادگار نه که رفتند و به یادگار گذاشتن، نه، دریا موجهای گوناگون داره و بعد فراغت میخواد باز دو مرتبه حرکت میکنیم.
بله،
اون جنبش بزرگ، جنبشی که همه حرفا و چشمندازهای آینده هم روشن کرد و فریاد کرد و مرگ بر دیکتاتور رو تنین انداز کرد در تاریخ ایران، مرگ بر اصل ولایت فقیه رو هم در زیر آسمان ایران تنین انداز کرد و این تپش و این تنین باز نخواهد ایستاد. در چنین احوالی
بعد استقلال آزادی جمهوری ایران،
بله 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 بله، جمهوری ایرانی رو هم بر پا کرد. و خب اینا همه در چین احوالاتی که تازه به قول خودشون ربیع عربی، یعنی بهار عربی هم به قول خود اونها سرچشمه میگیره و تأثیر میپذیره از بهار آزادی ایران.
بله،
در احوالاتی خب یک مثلث شومی اینجا سایه انداخته روی استقلال و آزادی ایران و چشمنداز این ایران آینده. اون مثلث شوم چیه؟ اون مثلث شوم شگفتا که سه نیرویی که ظاهرن، یعنی نظامی که 30 سال پرچم آمریکا را آتش می زده است با بخش جنگ طلب آمریکا هم پیمان است در این که به ایران حمله شود، سوی دیگر این مثلث شوم اسرائیل، و این تضاد، یعنی این تطابق ماهوی و این تضاد ظاهری خیلی چشم گیره که هم یک جناحی، جناح حکومت مدار اصلی در ایران خواهان این برخورد نظامی هست و هم یک جناح بسیار مؤثر در حکومت آمریکا. اسرائیل هم که تکلیفش روشنه، ایران اتمی رو و ایران مقتدر رو بویژه با این بهانه که به هر صورت اونچه که در ایران فرمایی میکند یک نظام این گونه هست که هیچ گونه اطمینانی به اون نیست، اون هم که با این همه رجزی که علیه اسرائیل خوانده میشود، خب او به خودش حق میده که چکار کنه، حق میده که بگوید که به مجرد این که نظام سیاسی اکنون ایران به قدرت اتمی مسلط بشود و مسلح بشود، هستی و بود و نبود ما که اسرائیل هستیم در معرض جدی ترین خطر هاست.
بله.
خب این مثلث وجود داره، تو در دل این مثلث دوستانی هم اینجا و اونجا هستن که در داخل و خارج و بیشتر البته در خارج که دارند که راهکار چاره همانا می تواند حمله نظامی به ایران باشه.
بله.
استدلال اینها
دشمنان بیگانگان و دشمنان ملت ایران و دوستان بیگانگان.
بله، یک وقتی سر یک ماجرایی که هنوز در ایران بودم گفتم جای آن است که خون موج زند در دل لعل، نوشتم که جای آن است که خون موج زند در دل لعل، چرا که برآوردن آرزوهای دشمنان را دوستان به رایگان تعهد کردن.
بله.
البته اونجا به رایگان بود، اینجا معلوم نیست به رایگان بود.
نه قطعا نیست. بله.
اما نکته مهم اینه که ما در منطق داریم که از مقدمات درست نباید نتیجه نادرست گرفت. اگر بخواهیم همه حرف و حرف ها و حدیث حامیان حمله، حامیان نظری حمله نظامی به ایران رو فشرده کنیم، البته این استدلال از دل خلافکاری ها و جنایات جمهوری اسلامی برگرفته میشه. استدلال میکنن و این استدلال، این مقدمات همه درسته. این مقدمات میتونه اینجوری درست باشه که به هر صورت یک نظامی به عنوان جمهوری اسلامی از نخستین روزها روی کار آمدنش دشمنیشه با این فرهنگ، با این تاریخ، با این مردم و با دستاوردهای مدنی که از انقلاب مشروطیت این مردم با چنگ و خون و جانفشانی به دست آوردن و در جنبش ملی همچنین در ادامهش با رو با روی اینها ایستاده است. از همون مقدار حقوق شهروندی هم که این مردم به هر روی برخوردار بودند همون هم ازشون سلب شده. اینا دیگه چیزا آشکار. خب به استدلال میشه که جنگ 8 ساله که به نام جنگ تحمیلی نامیده میشه و دفاع مقدس ازش رد میشه، خب میدونیم که خب این دفاع مقدس 1.5 سال او دفاع بوده است، اما وقتی بعد از 1.5 سال قوای مهاجم شکست میخوره و به پشت مرزهای بین المللی باز میگردد و بعد هم خود تقاضا میکند که جنگ متوقف شود، از اون سوی هم سازمان ملل دخالت میکند و مقامات رسمی جهانی به ایران میآیند و بعد همه جور تضمین های غرامت به ایران رو هم تأمین میکنند.
بله.
تضمین میکنند و ما میبینیم اما 6.5 سال جنگ ادامه پیدا میکنه به خاطر اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی این جنگ رو رحمت میدانه و برای بقای خودش لازم میدانه.
بله، در واقع در اون مدت دیگه دفاع مقدس نیست سر کارگزاری ملت.
هیچ عنوان دفاع مقدس نیست، جنایت.
بله.
جنایت لیست و جنایت ضد بشری و جنایات ملی مشمول مرور زمان هم نمیشن.
دقیقاً.
تعداد خرابی صدمی که به کشور وارد شده، تعداد جوانهای کشور
کشته شدن، عزیزان ملت،
تعداد اونهایی که زخمی و معلول شدن و خسارات مادی و معنوی و روانشناسانی که به جامعه وارد شد. خیلی خوب اینا هست. خب می شود به این چیزها هم واقعیتی هم می شود مرور کرد. برای واقعیتی مثلا می شود مرور کرد به روزنامه مردم سالاری که تازه یک سال پیش نوشته بود و تکون دهنده بود که این روزنامه که در تهران هم منتشر میشه و می دانیم همه اینا نشریات دولتی هست. خب یک آقای به عنوان اسدالله جولایی که در جایگاه رئیس ستاد دیه، حالا دیه هم براش یک ستادی هست، یعنی اما وقتی ادعای از احتمالات از تصادفات آمار میده از تصادفات رانندگی در ایران، جالبه که در این 30 سال اخیر آمار میده که مقام رسمی کشور رقم میدهد که در این 30 سال ما 800,000 نفر آدمیزاد داریم که کشته شدند در حوادث رانندگی و در این جریان 9 میلیون نفر مجروح داریم. و ضمناً شگفت‌انگیزم این هست که 430,000 نفرم 30,000 راننده هم در پیوند با همین عواقب رانندگی و این کشتارها در زندان ها به سر میبرند. و بعد همین مقام اعلام میکنه که در از نظر مرگ و میر در جاده ها ما در سطح جدول در سطح جهانی قرار داریم. خیلی خوب. از سوی دیگه بابت آلودگی هوا باز روزنامه ابتکار اون هم در یک سال پیش می‌نویسه که تصریح میکنه که مرگ بیش از 2/3 مردم در پایتخت کشور یعنی در تهران رابطه مستقیم داره با آلودگی هوای تهران. خب این حرفا دیگه سخنان استکبار جهانی که نیست که، اینها سخنان مسئول ستاد محیط زیست شهرداری است، آقای هادی حیدرزاده. میگوید که 80% مرگ و میرها در تهران دقیقا با آلودگی هوای تهران ارتباط داره. این همه مشکلات تنفسی و قلبی در اثر این آلودگی هست. بعد هر تحصیل ایران هم مینیسه در خرداد 1390 تیپ میزنه که خب آقایان جان مردم در خطر است، سونامی سرطان پزشکان رو هم شوکه کرده. خب این خیلی عجیبه که و باعث تأثره و تأثره که سخنگوی فراکسیون محیط زیست تو مجلس شورای اسلامی آمار رسمی مرگ و میر ناشی از آلودگی هوای تهران در فاصله سالهای 84 تا 86 یعنی 2 سال هر ماه به طور مستقیم خیلی عجیبه 1400 نفر و 16,000 نفر در سال اعلام کنه. در یک حساب سرانگشتی روزانه، یعنی روزانه 47-8 نفر تا 50 نفر در تهران به دلیل آلودگی هوا جان می بازن. حالا بر اینا می توان و می باید که این واقعیت های کشتاره چند هزار نفری تابستان خونین سال 1367 رو هم قتل عام زندانیان سیاسی هم در زندان ها افسود و بعد این همه خشونت های بهار آزادی ایران هم که در با خرداد 88 آغاز شد افسود و بعد خرابی محیط زیست که اصلا به این ها حالا این ها تلفات جانیه الا تلفات محیط زیستی هم بیش از محاس که دریاچه ها خوش می شده بوت ها خوش شدن. خیلی حالا اینها همه واقعیت موجود است که در واقعیت موجودی است که اصلا نمیشه در اینها چشم فرو پوشید.
بله.
دوستانی که همراه با دشمنان خارجی تکلیفشون روشنه، آمریکا یا اسرائیل یا هر دولت خارجی به هر صورت مسئول حفظ منافع ملی خودشه و حفظ این منافع ملی برای قدرت‌های بزرگ هیچ الزامی نداره که با ارزش‌های بشری آمیخته باشه.
دقیقاً.
او میبایستی حرفهایی بزند که رأی از مردم رأی بگیرد و به قدرتش باقی بمانه. بله. ولی اون حرف دیگر میآید. بنابراین سخن ما یا حرف و حدیث ما البته با حرف و حدیث داخلیه، یعنی بحث در این است که ما به عنوان ایرانی، به عنوان کنشگر سیاسی فرهنگی در قلمرو بهبود و اوضاع و احساس مسئولیت داشتن در مقابل این میهن، در مقابل این تاریخ، در مقابل این مردم چه باید بکنیم؟ بله، قدرت ها که تکلیف از ما اجازه نمیگیرند از کی از با کسی صحبتی نخواهند داشت. خب این آنچه که من به عنوان فشرده از مشتهای از نمونه از خروارها رو گفتم، اینا استدلالی هست که دوستانی اینجا و اونجا، دوستان که چه از کنن در تعبیر تندشه،
بله،
اینجا و اونجا به هر صورت میگویند و می نویسند و پای می فشارند که بله می تواند حمله به مراکز هسته ایران کارساز باشد و می تواند این حمله به گونه ای تنظیم شود که خسارت های بنیادی به مردم وارد نکند، می تواند به گونه ای تنظیم شود که نه تنها مراکز نظامی رو از کار بندازه بلکه حکومت جمهوری اسلامی رو هم از واکنش باز دارد، چون وقتی که مراکز حساس نظامی، مراکز خیلی حساس نظامی فرو کوفته شد، دیگر نیروی اساسی برای واکنش نخواهد بود و میتواند این دریچه‌ای بگشاید برای اینکه سخت سرکوب برداشته بشه و مردم احساس این بکنن که دیگه پس از حکومت رشته، پس میتوان تو خیابان دوباره آمد و میتوان دوباره علیه نظام برخاست.